سلام به بینندگان عزیز تلویزیون رای کارگر، من نصرالله قاضی هستم و امروز در گفتگویی با رفیق حمید نوذری بر سر مسائل پناهندگی، مسائل خیزش ایران و مسائلی که اونها رو تابع خودش قرار داده گفتگویی داریم. البته رفیق نوذری احتیاج به معرفی من ندارن، معرف حضورتون هستن. ایشون مسئول پناهندگان ایرانی و افغانی در برلین هستند و تاریخچه بلندی دارن توی مسائل حقوقی و حقوق بشر و دفاع از حقوق پناهندگان ایرانی و افغانی و دادگاه‌هایی که متعاقب مسائل تاریخی اتفاق افتاده در چند دهه گذشته. رفیق حمید، ضمن سلام به شما و تشکر از اینکه وقتتون رو به ما دادید، اجازه بدید با توجه به اینکه خب شما اطلاعات خیلی بیشتر و دست اولتری از شرایط جهانی پناهندگان و پناهندگان ایرانی و افغانی دارید، اما با توجه به موج عظیم انقلابی که در ایران داره صورت میگیره، الان وارد 65 یا 66 روز این موج انقلابی شدیم، میخواستم یه ارزیابی کلن از شما داشته باشم که شما شرایط رو چطوری میبینید و این مسائل بعد ببینیم چه تأثیری روی مسائل پناهندگی، حقوق بشر و بقیه مسائل در رابطه با رفتار غیر انسانی جمهوری اسلامی ممکنه داشته باشه. بفرمایید.
ممنونم از شما. سلام میکنم به شما رفیق نصرالله و بینندگان و شنوندگان شما. متشکرم از این لطفی که به من کردید. با اجازه شما میخوام از آخر شروع بکنم و تأسف و انزجار خودم رو به ویژه در این دو سه روزه در حمله‌ای که ایادی نظامی جمهوری اسلامی به ویژه در الان به مناطق کردنشین دارن میکنن و از دو سه روز گذشته در بسیاری از شهرها ما با نسبت میشه گفت با یک قتل عام، با یک کشتار وسیع ما روبرو هستیم و بعد به نظرم دلائلش رو شاید چند دقیقه بعد بهش بگیم که چرا کردستان و چرا درماندگی رژیم باعث به این شده، ولی از مشاور نظامی علی خامنه ای تا بسیار دیگه عملا گفتن که جریان بایستی به وسیله پاسداران حل بشه و چرا پلیس و بقیه نتونستن با اون کلمات شایسته علی خامنه ای دیروز و پریروز تظاهر کنندگان رو حقیر خوانند و گفت که جمعش کنید و این مسئله جمع کردن هست. به این خواهم پرداخت. فقط خواستم بگم که در شهر ما برلین همین امشب دیشب میتینگ های خیلی یکباره فوری به قول لاتینیا شپونتان گذاشته شده و بسیاری نسبت به این و همینجور حمله اردوغان به روژابا مرتب اپوزیسیون ایران به ویژه بچه های جوان اینها حالا میپردازیم در خیابان هستن و ابراز انزجار میکنن. این رو به این خاطر گفتم که در انتها، چون که در ابتدا هم باید از همینجا شروع بکنیم، به وضوح ما با یک خیزش دارای محتوای انقلابی به معنای کلاسیک جریان در ایران از بعد از کشتن مهسا ژینا امینی مواجهیم، به وضوح از کلمات با محتوای انقلابی. من نمیدونم که این جریان به یک انقلاب و به یک سرنگونی، به یک براندازی منتها میشه یا نمیشه، ولی یک چیزی رو میدونم: محتوای این برآمد انقلابیه به معنای کلاسیک جریان، یعنی اگر خودش رو بقبولونه به جامعه ما چیزی به نام جمهوری اسلامی نخواهیم داشت. زن زندگی آزادی، ژن جیان آزادی، شاید ساده به نظر بیاد، از مناطق مقاومت کردنشین آمده، در اونجا نطفه های خودش رو بسته، بسیار داستان های شورانگیز ما میشنویم از زندانیان سیاسی، از زینب جلالیان، از شیرین علم‌الهول که این شعار رو موقعی که از رژابا و کوبانی آمد بر روی دیوارهای زندانی خودشون نوشتن، یکی قبل از اعدام و یکی هنوز در زندانه. ولی بایستی اذعان بکنیم و افتخار بکنیم که این شعار در ایران سراسری شد و با افتخار باید بگیم این شعار در به وسیله مقاومت زنان ایرانی و جوانان ایرانی جهانی داره میشه. اگر من فقط عکس عمل این عکس شعار رو در زندگی روزانه ژورنالیستی، ادبی، سیاسی، هنری، روزنامه نگاری آلمان بگم، واقعا یک چیز بی سابقه ایه. این شعار به وسیله این مقاومت جهانی شده. این شعار که ساده است ولی در خودش در ابتدای جریان جدای دین از دولت رو داره، در خودش برابری زن و مرد و عدم تبعیض رو داره و این بسیار مهمه، بهش خواهیم پرداخت، در خودش به قول معروف انتخاب نوع آزاد و زندگی رو داره، و اگر اینها متحقق بشه ما چیزی به نام جمهوری اسلامی نداریم، به خاطر اینکه پایه های اصلی و نهادهای اصلی جمهوری اسلامی ایران رو زیر سوال میبره. از این لحاظ من بهش میگم این جنبش و این خیزش دارای محتوای انقلابیه. امیدوارم به یک انقلاب ختم بشه. کمبودهایی داره، ممکنه در چارچوب حوصله برنامه امشب ما نباشه، نقاط ضعفی داره، نقاط قوتی داره، نقاط بدیلی داره، نکات بدیعی داره، نکات نوعی داره که بسیار از ما رو واقعا شگفت زده کرده. مقاومت نسل 70 و 80 در تخیل من جمع نمندم، من نمی گنجید. منی که فکر میکردم جوانها سرشون از روی این گوشی ها و موبایل ها بالا نمیاد، میبینیم که چقدر میتونه گمراه کننده باشه هنگامی که ما به دقت رویات مردم را نشناسیم. اولین نکته این جریان اینه که این نسل برخلاف نسل‌های دهه 70 80 در ایران سر سازش نداره، نه اهل اصلاحات، نه اهل مطالبه محوریه. این نسل به این رسیده که یا زندگی میکنه یا نمیکنه. برای همین مثل این که تمام دار و ندارشو که زندگی از همه چیز مهمتره رو با خلوص نیت داره ارائه میکنه و با وجود در این نبرد نابرابر به اصطلاح با زندگی خودش، با ابتکارات خودش، با خلاقیت خودش، با یه بار بودن خودش، با سپونتانیتت بودن خودش داره انگار به ما درس مقاومت و درس زندگی میده. این از نکات مهمه.
رفیق نظری، شما ضمن صحبتتون به درستی به کردستان اشاره کردید. اگر دقت بکنیم توی شاید 50-60 روز اول رژیم خیلی سعی میکرد که مردم و مقاومت رو به طرف مسلح شدن و درگیری مستقیم برونه، که خب به هر حال این جنبش انقلابی اینقدر از خودآگاهی و از آگاهی از شرایطش سود می برد که این کارو نکرد. ولی دیده شد که از چند هفته پیش رژیم جمهوری اسلامی شروع کرد به بمباران کردن، توپ باران کردن، راکت فرستادن به اون طرف مرزهای ایران که نیروهای مسلح کرد مستقر هستند. فکر میکنید که علت چیه و چرا دست به این کار میزنه؟ البته من نمیخوام سوالات زیادی رو بلافاصله جلوی شما بذارم، چون که همین ترفند رو توی بلوچستان میخواست به کار ببره و مردم بیگناه رو از پشت با گلوله زد که شاید توایف و نیروهای مسلحی که اونجا هستن به رویارویی با رژیم بر بیان به شکل مطلق، که این اتفاق نیفتاد. ولی مدت زیادیه که رژیم داره سعی میکنه بقیه نیروهای مسلح رو که امکان یا قدرت رویارویی باهاش رو دارن به میدون بکشه. شما این قضیه رو چطوری ارزیابی میکنید و فکر میکنید که تا به حال نیروهایی که دست نگه داشتن و نخواستن با سپاه مسلح تا بن دندان مسلح جمهوری اسلامی در بیفتن برخورد درستی داشتن، یا اینکه احتیاج به تجدید نظر هست توی این برخورد؟
متشکرم از این سوال. من میخواستم به این برسم و ابتدا امیدوار بودم به این سوال برسم. سریع میگم، هنگامی که اینها هر هفته میگفتن این جریانات توی ایران که بسیار هم پخش شده بود و اینها تموم شده و میدیدن که تموم نشده با اینها، هنگامی که تحرک این جنبش، عدم داشتن یک مرکزیت و خیلی متحرک بودن و اینها، مسئله از دانشگاه و مدرسه و اینها و نسل جوون و اینها نمیتونن با نسل جوون و دانش آموز به اون صورت به اصطلاح آدم های بزرگ و اینها مقابله بکنن، عملا به شکست انجامید. من معتقدم که همونجور که شما گفتید، رژیم سعی کرد با وجود آوردن یک صحنه جانبی و خودساخته مسئله رو به قول معروف از مسئله اصلی دور بکنه و گمراه بکنه و اینجور که میگن حواس مردم رو پرت بکنه به یک مسئله جانبی. بمباران اولیه مقر نیروهای کرد ایرانی در کردستان عراق که خوشبختانه تا امروز جواب مسلحانه ندارن و باید یک احسن گفت و برخورد سیاسی که به اینها کردن از اتوریتی که اونها داشتن در رابطه با اعتصاب، می‌دونیم که هیچ جای ایران اعتصاب‌ها به اندازه کردستان موفق نبود و شهرها بسته نشد. اونو که ناموفق بودن، مسئله بلوچستان و اون کشتار رو راه انداختن. خوشبختانه با درایت نیروهای اونجا هم مسئله سیاسی برخورد شد و بلافاصله عکس‌العمل نشون دادن که این کار خودتونه. به یک نوی با مسئله شاهچرا خواستن نوع دیگه ای از مانور رو را بندازن، باز هم موفق نشدن. من معتقدم که یکی از نتایج درخشان این چیز به وجود آوردن یک اتحاد جدیدی بود که رژیم سارها سعی میکنه نقطه هایی از حاشیه ایران بدیجه اونجایی که کردنشین هستن و بلوچنشین هستن، سنینشین هستن رو به عنوان نیروهای جدایی طلب و همیشه دارای یک پتانسیل مزاحم و مشکل ساز معرفی بکنه. چگونه این مسئله ضد تبعیض، این مسئله پیشرویی زنان، این مسئله ژینا و این جنبش زنجیات آزادی باعث اتحادی شد که ما به عنوان سالهاست به عنوان یک ملت و یک کشور اینجور خودمون رو ندیده بودیم. شعار درخشان کردستان زاهدان چشم و چراغ مایی، کردستان چشم و چراغ ایران، از زاهدان تا مهاباد چشم ما، به اصطلاح مهاباد زاهدان قلب ما چشم ما، اینها باعث شد یک اتحاد عجیب و یک جنبش ضد تبعیض جدی به وجود بیاد که تا کنون تو این 30-40 سال گذشته اصلا موجود نبوده. و به همین خاطر از یک وقتی به بعد، از حدود دیویجه 3-4 هفته پیش، نه تنها با استمرار این مسئله بمباران کردستان، به نظر من رژیم دوباره به وجود آوردن بحران بین المللیه. قاآنی هفته گذشته رفته و گفته اگر جلوی اینها رو نگیرید من نیروی زمینی میفرستم. حرفای رئیس صفوی رو و علی خامنه‌ای رو در ابتدا گفتم. من معتقدم یک سری از مانورهای عجیب غریب توی خلیج فارس هم دقیقا به خاطر اینه که یک حادثه مثل جنگ ایران و عراق به وجود بیارن که بتونن سر ملت رو گرم بکنن و مسئله اصلی رو فراموش شده به اصطلاح به حساب بیارن. خوشبختانه با درایت این نسل جوان، با هوشیاری که نیروهای غیر متمرکز معترض تو ایران دارن، موفق به این نشدن. من معتقدم که، و اینم با اجازه شما به عنوان سومین نکته بگم، حمایت بی‌نظیر بین‌المللی، روزانه تو خیابون بودن همه نیروهای قشرهای مختلف، نیروهای اپوزیسیون و مخالف در خارج از کشور، نیروهایی که خیلی هم با هم آبشون توی جوب میرفت و فرمولی برای اینکه با هم بتونن قدم بردارن نبود، در سایه جنبش دادخواهی و جنبش زن زندگی آزادی و پیشروی زنان جهان، زنان جوان ایرانی، دقیقا انگار این زمان زنان جوان ایرانی به مانند خانواده های دادخواهان که یک مقداری نقش سیلیشوم و نقش به اصطلاح سمنت به هم پیوستن قشرهای مختلف رو میکنن، به طوری که هیچ گرایشی خودش رو بیرون از مقاومت ندونه و هیچ گرایشی هم خودش رو صاحب اون ندونه، الان از دادخواهان مثل که به روی دوش جنبش زن زندگی آزادی افتاده. این نقاط قوی باعث شده که خوشبختانه هنوز رژیم به اون نقشه پلیدش که به وجود آوردن یک بحران بین المللی یا شبه بین المللیه که بتونه زیر مسئله اصلی در بره، این به نظر من دلیل اصلیه برای حمله به کردستان، به خاطری که نشون بده این مقاومت بی‌نظیری که در کردستان هست به وسیله اخشار مسلح و اینها داره سازماندهی میشه. مردم و جوان و زن و مرد و اخشار مختلف توی خیابان، توی قبرستان ها، توی همه محل ها جمع میشن و عملا بایستی گفت رژیم با وجود تمام نیروهای مسلحش هنوز نتونسته از پس این مسئله بر بیاد و این نکته ایه که داره به اصطلاح از نظر روحی و از نظر استراتژیک اینها رو دارای یک لرزانی خیلی شدید کرده. من نمیگم که نیروهای مخالف و معترض دست بالا رو دارن نسبت به رژیم و دستگاه امنیتی و نظامی اون، ولی تونستن یک اختلال روحی و فکری و تاکتیکی در اونها به وجود بیارن. به نظر من این به وضوح قابل تشخیصه.
بله خیلی ممنونم. شما ضمن تجربیات دست اولی که دارید در مورد خروج ایرانیان از شرایط واقعا غیر قابل تحملی که جمهوری اسلامی برای همه جوان‌ها درست کرده بود، با دانشجویانی که پناهنده شدن به کشورهای بیرون از ایران، حالا چه کشورهای اروپایی، آسیایی یا آمریکای شمالی، به هر حال اطلاع دارید که خواست جوان‌ها چی بوده و در مورد زنان همینطور، هم زنان افغانستان و هم زنان ایران اطلاعات دست اولی دارید، به خاطر اینکه خودتون توی مسائل امور پناهندگی و احقاق حقوق از اینا هستید. آیا این اجتماعاتی که در بیرون از ایران بر علیه شرایط امروز دست به تظاهرات میزنن و مسلماً از بقیه خواهران و برادرانشون که تو ایران هستن و در کف خیابونها فریاد آزادی و زن زندگی آزادی رو سر میدن، چقدر نقش مهمی داشتن توی این تشکلات؟ چون که به هر حال ایرانیان ساکن بیرون از ایران همشون به اصطلاح بازرگانان یا خوشنشینان خارج از کشور نبودن و نیستن. بسیاری از اینا سرمایه ها و جوانان ما در دانشگاه هستند که خب اطلاع دارید بعد از سال 88 چه موجایی از این دانشجویان جوان و فعال مجبور شدن به خارج از ایران عزیمت بکنن، به خاطر اینکه بسیاری از اینا رو دستگیر کردن، اعدام کردن و یا اصلا ناپدید شدن. نقش این نوع افراد چه به شکل فردی چه به شکل جمعی با تشکلات گوناگونی که انجام دادن، من میخواستم ببینم ارزیابیتون چیه و آیا تأثیر عظیمی داشته یا اینکه فقط یه رگه ای هست که توی بقیه جریانات ناپدید میشه.
ببینید، واقعا نمیخوام خلوف بکنم. بزرگترین برآمدی که از نسلی که بعد از جنبش سبز آمدن توی خیابون، نسل جوانی، و ما که یک کمی قدیمی تر بودیم، واقعا میدیدیم که بسیاری از دانشجوها رو نمیشناختیم و آن آمدن به قدری ما رو شگفت زده کرد، حتی هرچند که از نظر سیاسی به خاطر رویه قوی اصلاح طلبی که اون موقع داشتن، آبشون با ما کمتر توی جوب میرفت، ما رو غافلگیر کردن. این بار به مراتب این غافلگیری برای ما بیشتر. از یک نظر اصلا با مثال بلند شروع می کنم. باید شما نگاه بکنید، بلند شهریه در مجموع 20,000 نفر ایرانی بیشتر درش نیست. شاید برای کلیا غیر قابل تصور باشه، هر آخر هفته بین 10 تا 20% این جمعیت توی خیابونه. 10 تا 20% جمعیت یک شهر اصلا تعداد کمی نیست. فرض کنید در لندن هر آخر دو هفته، من نمیدونم لندن 12 میلیون نفر داشته باشه، هفته آخر هفته 1 یا 2 میلیون نفر بیاد توی جمعیت. یعنی میخوام بگم، یا در تهران که آزاد باشه آخر هفته 3 تا 4 میلیون نفر بیان توی. و این موتور این جریان ها در لحظه اصلی جوانان دانشجو، به ویژه دختران جوان، زنان جوان هستند بین 20 تا 35 سال که موتور نهادهای جوانان مختلفی هستند که با گرایشات مختلف، ولی واقعا حتی اگر گرایش های نسبتا محافظه‌کارانه سیاسی هم داشته باشند، ولی ابتکاراشون، تحرکشون و سرعتشون ما رو شگفت زده کرده. واقعا در عرض چند ساعت میتینگ هایی رو اینا سازماندهی میکنن که ما قبلا براش هفته ها وقت لازم داشتیم. با مسلط سریع به تکنیک جدید و با کانال هایی که بین خودشون هست، واقعا در عرض چند ساعت میتونن نزدیک به چند صد نفر رو در بلند سازماندهی بکنن. ساعت 2 بعد از ظهر یه اتفاقی در ایران میفته، 3 بعد از ظهر فراخوان ها برای 6 یا 7 بعد از ظهر داده میشه و واقعا در عرض چند ساعت جمعیتی میاد که ماها در چند ماه پیش شاید هفته ها برای جمع کردنش اگر شانس می آوردیم میتونستیم اونها رو جمع بکنیم. برای همین موتور اینها هستن. خیلی تعداد کمشون رو ما میشناختیم. این باعث شده که بسیاری از خانواده ها، افراد مسنتر، بچه ها و کسایی که واقعا، امیدوارم که من بد فهمیده نشم، شاید بهشون میگیم شهروندهای معمولی، شهروندهایی که زیاد در دوران روزمره به طور عادی زیاد در سیاست دخالت مستقیم نمی کنن، ممکنه نظری داشته باشن توی خونه و اینا، توی خیابون نمیان، راجبش حرف نمیزنن، گله نمی کنن که چرا امروز برنامه نداشتی، چرا فردا برنامه نداشتی، چرا با هم نداشتی، آخه این گروه ها چی. حالا ممکنه حق داشته باشن یا حق نداشته باشن، من الان نمیخوام واقعا چیز بکنم، ولی آدمایی که یک باره یک انرژی و یک حرف دیگه ای از خودشون نشون میدن، تونستن حتی این قشرها رو هم اکتیو بکنن. باور کنید خانم ها و آقایونی که شاید در تمام عمرشون 5 بار توی خیابون نرفتن، اگر هفته 2 تا میتینگ توی بلند نباشه به این ور اون ور زنگ میزنن که چه خبره، چرا خبری نیست، بچه همون تو ایران دارن اونجوری میشن. این مسائل داره اینجوری میشه. ببینید من واقعا نمیخوام خیلی شورانگیز بکنم، از مسئله این سابقی یک فوتبال جام جهانی میشد، این قشر خاکستری به خاطر فوتبال حاضر نبود به هیچ چیزی توجه بکنه، به هیچ چیز. الان براش فوتبال علل سویه شده، دارم به وضوح میگم، براش مهمتره که کی ما میریم تو خیابون برای کردستان، برای این شهر، برای اون شهر، برای جوانهای یافتادن. یعنی رویهی که الان هست، من سالهای ساله که همچین رویهی رو توی شهر نسبتا با ایرانی کم حدود 20,000 نفر ندیدم. و اینها موتور جریانن. خوشبختانه باید بگم که ارتباط این نسل نسبت به جریان جنبش سبز با مثلا نسل کمی نسل ماها و که بعضی وقتها یکی دو نسل از اونها سنمون بیشتره، نه اینکه خوب بوده خیلی کامله، ولی نسبتا بهتر از اون موقع بود. اون موقع اصلا واقعا موقع شروع شد ما بسیاری رو نمیشناختیم. الان حداقل از گروه های مختلف چندین نفر رو میشناسیم که به اصطلاح بودن، یعنی نشون دهنده اینه که یکی از تجربه های جنبش سبز حداقل تا یه حدی بهش توجه شده و این بوده که ارتباط نسلی یک کمی بهتر از بوده. این نیست که کامل باشه، خوب باشه، زبون همو بدونیم، بدونیم کامل، اختلاف نباشه، ولی میخوام بگم نسبت به 10-12 سال پیش یک کمی بهتره و همین باعث میشه که نسل‌های مختلفی با هم همکاری بکنن، نسل‌های مختلفی بیان توی خیابون، دیالوگ بین نسل‌ها یک چند قدمی نسبت به جنبش سبز بهتر شده. و با ابتکاراتی، من از مثال آلمان شروع میکنم و ببندم، ابتکاراتی که جامعه ایرانی در آلمان هنوز به 300 هزار نفر نرسیده. 300 هزار نفر در یک شهر کوچیک کالیفرنیا ایرانی توشه، میخوام اینجوری مقایسه بکنیم. ابتکاراتی که جامعه ایرانی تبار، موسیقی، شعر، روشنفکرانی، انتلکتوئل، تلویزیون، توی خیابون آمدن، تماس با سیاست مداران گرفتن، تظاهرات چند هزار نفره در بسیاری از شهرهای خیلی بزرگ که برلین با اون 80 تا 100 هزار نفر دیگه بود، یعنی واقعا یکی از شاهکارهای این جامعه مبتکر بوده. بدون تظاهرات برلین، بدون این ابتکارات توی شهرهای دیگه، بدون اینکه روشنفکران و هنرمندان بیان توی تلویزیون و از نخست وزیر آلمان، از صدر اعظم آلمان خواهم که موزه بخوان راجع به ایران، اولاف شولز 10 روز پیش اون موزه به اون سفت و سختی رو نمیگرفت. همه میگفتن 5 هفته خودتو قایم کردی، کاریش کردن که مجبور شد تا اونجایی که من میدونم یکی از صریح ترین موزه هایی رو از صدر اعظم های کشوری گرفت که با ایران دارای هنوز رابطه نسبتا خوبیه. اینها دستاورد های اون کسایی رو که شما گفتید. واقعا
خیلی ممنونم ازتون. شما از نسل دهه 80 صحبت میکنید، من میخواستم با جوانان دهه 50 که شاید من و شما جزش باشیم مقایسه بکنم. اصلا از نظر داشتن اطلاعات داخلی، اطلاعات بین المللی، اطلاعات راجع به زندگی روزانه همدیگه و مسائل علمی، هنری، سیاسی انقدر تفاوت دارن که خب شاید بشه توی کلام گفت که به خاطر اینه که نزدیکای 30-40 سال از دوران ما گذشته و راه‌های ارتباطات خیلی بازتره. هرچند که می‌بینیم توی همچین شرایطی رژیم ایران اینترنت رو کاملا می‌بنده، به حدی که بسیاری از مردمی که زندگیشون از طریق اینترنت میگذره و دستفروش های به اصطلاح اینترنتی هستن، زندگیشون تحت تاثیر قرار میگیره. ولی حالا که اینقدر با صراحت داریم صحبت میکنین، من میخواستم یه سوالی رو که خیلی از بینندگان ما هم با ما مطرح میکنن با شما در میون بذارم، و اون اینه که آیا امکان یک اتفاق همگانی، یعنی اتحاد همگانی بین تمام مردمی که در خیابان هستن وجود داره؟ چون که به نظر میاد که از نظر ایدئولوژیک و خاص در آزادی همه با هم متفق القولن، ولی به محض اینکه از آزادی یک قدم برتر بریم در مورد دموکراسی خب خیلی حرف دارن، هم چپ هم راست هم میانه، این منحصر به یک جناح فکری نیست و یا دولتی که بعد داره میاد. حالا ما نمیخوایم اونقدر جلو بریم، نظر شما در مورد به وجود اومدن این اتحاد، اتحاد برای سرنگونی جمهوری اسلامی و به طرف جلو رفتن. چقدر شما خوشبین هستید؟
بسیار سوال مهمیه. سوال با وجود این که به اون سیاست به معنای اخص جریان بر نمیگرده، ولی در خودش سیاسیه. در همین ابتدا باید بگم یک جواب آره و یا نه قاطع ندارم برای این جریان. و این حالا اینجور حساب بکنید، ببخشید اگر یه مقداری حتما شاید به خاطر نادانی و کمبود منم نباشه، بلکه به خاطر تناقض واقعی که در خود جریان. سعی میکنم این تناقض رو بگم و اگر ما یه کمی درایت داشته باشیم باید بتونیم برای تناقض راه‌حل‌های متناسب یا سناریوهای متناسب رو پیشنهاد بکنیم که بتونه به بهبود وضع کمک بکنه و بتونه هیچ چیزی رو نپوشونه و هیچ چیزی رو سرکوب نکنه. منظورم چیه؟ عامل این اتحاد و این جمعیت بزرگ و این حرفایی که همه من ثابت دادم نه خارج از کشور بلکه جنبش زن زندگی آزادی در ایرانه. یک، این واقعه رو فقط یک جنبش واقعی در درون کشور میتونه به وجود بیاره. ما از جنبش سبز تا الان همچین جنبش همگانی در همه شهرها نداشتیم. این یک، یعنی باید اینو در نظر بگیریم، اینو به حساب خودمون به عنوان خارج از کشور نداریم. دادگاه حمید نوری کار ما بود. بله، ما یک عده یک کاری رو کردن، یک عده هم دنبالش رو گرفتن، یه عده هم پشتیبانی کردن، یه عده هم مخالف بودن، بحث میکردن فلان، ولی این کار ما بود. یک مسئله توی ایران اتفاق افتاده بود ولی کار ما بود. این کار نطفش تو ایران بسته شده. ما اولین چیزی که باید بگیم ما صدای اونهای یک، ما باید به این نتیجه گیری، من به این نتیجه گیریم که تماسایی که با ایران هست و دوستانی که میگن این صدا قطع نشه، صدای شما رویه میاره برای ما، برای اونها در یک مرحله‌ای که صدای همگانی و پشتیبان اونها هنوز تفکیک انجام نشده. ولی به معنی این که جریانی توی ماها خارج از کشور سعی میکنه خودش رو سرور نشون بده، خودش رو همه کاره نشون بده، نه تنها صدای ما، باور کنید صدای اونها هم در میاد. بعد دو، باید از این پرهیز بشه. چگونه میتونه پرهیز بشه؟ ما نمیتونیم به شما، نمیتونیم به من بگی حمید نوذری چپ نباش، راست نباش، طرفدار سوسیالیست نباش، طرفدار سلطنت نباش، طرفدار جبهه فلان نباش، نمیتونی به من بگی. نظر من رو که کسی نمیتونه تعیین بکنه، ولی میتونی به من بگی تو حوزه‌ای که کار میکنی احترام بقیه رو داشته باش، تو حوزه‌ای که کار میکنی نگذار کار خودت رو بکن، طوری کار بکن که در جهت دفاع از اون جنبش دعوایی به وجود نیاد. گرایش هایی که میتونن با هم کار بکنن، گرایش هایی که میتونن تا اونجایی که ممکنه به هم همکاری بکنن، توی پای همدیگه نرن. اگر یک جریانی در شهر برلین با یک جریان دیگه نمیتونه کار بکنه ولی میتونه احترام بذاره، موقعی که شنبه ساعت 4 بعد از ظهر اونها میتینگ دارن، اونها هم همون ساعت اون میتینگ رو ندارن، بلکه یک روز دیگه ای بذارن. یعنی پا روی عمل هم دیگه، سنگ جلوی عمل هم دیگه نداره، چون این صدا به اونجا میرسه. یعنی کاری نکنیم که مسئله این صدا خدشه دار بشه. یعنی این کارهایی هست که میکنیم. ما در این پروسه بایستی یاد بگیریم که بتونیم نظر مخالف رو تحمل بکنیم، یعنی ما بتونیم به آزادی بیان حتی اگر با یک گرایشی مخالفیم اینها احترام بذاریم و بگیم که این گرایش اینو داره، تا موقعی که نخوان ادعای سرپرستی بکنن، حق دیگران رو از بین ببرن، تا موقعی که بخوان خودشون رو رهبر بلامناظره یک جدید. اینجاست که مسئله به صورت اخص سیاسی به صورت اخص سیاسی میشه و بقیه هم مجبور به موضع‌گیری میکنن. مطمئن باشید تا موقعی که کسی نگه من رهبر این جنبشی هم که در خارج از کشوره، با وجود اختلافات کسی هم به قول فارسی زبان ها پا روی دم اون کسی نمیذاره. ولی اگر من بلند میشم میگم اینایی که آمدن در اثر درایت منه، بقیه میگن حرف بی خود نزن، شروع میکنن ایرادایی که از من دارن، اختلافاتی که با من دارن، نقطه ضعفایی که سابق از من دیدن، و شروع میکنن به این جریانات. یعنی که من میگم تمام اینها بستگی داره که ما چگونه و چرا و چرا رعایت بکنیم. من میدونم این سوال به این رفت میشه، گفتم که پس رهبری سیاسی، سیاسی بودن جریان، من معتقدم حتما باید پیش بیاد. از نقطه ضعفایی که اول بهش اشاره کردم یکی همینه، ولی این هم در خارج به وجود نمیاد. در ایران، در ایرانی که کمیته هایی که به وجود اومدن، هسته هایی که هستن، دانشجوانن، زنانن، کارگرانن، معلمانن، پرستارانن، بازاریان، فلان، اگر تونستن بین خودشون یک وقتی یک کمیته 20 نفره 30 نفره ای به وجود بیارن که بگن در روز فلان برید تو خیابون، در روز فلان نرید تو خیابون، و یه ایده قابل توجهی هم حرفشون رهبری یواش یواش به وجود بیاد، بعد دیگه ما این که مناسبات خودمون رو با اونها تعیین میکنیم، اونها که میفهمن در خارج از کشور کیا هستن، به کی میتونن نزدیک بشن و یا نشن. به عبارت دیگه ما در خارج از کشور هنوز پشت صحنه ای صدا رو تقویت میکنیم، ادعای بیش از حد نباید بکنیم، وارد بازی های قدرت های سیاسی نباید بشیم، نباید بذاریم قدرت های سیاسی که برای منافع خودشون دوباره به وجود آوردن آدم های نزدیک به خودشون هستن این سوء استفاده ها از ما بشه. مطمئن باشین تو این دنیا هر قدرت خارجی به معنای آلترناتیو سازی بره سراغی یک بخش، بقیه سنگر میگیرن، بقیه به اصطلاح تو حالت دفاعی قرار میگیرن. این به این خاطره که این گروه، حتی اگر یه گروهی باشه که زیادم راست یا اینور یا اومده باشه، به خاطر که اتوریته و مقبولیت ایران رو هنوز نداره. در مرحله نهایی اون مبارزان توی ایرانن که یا خودشون یا منتخباشون و یا کسایی رو که مورد اعتماد میدونن به عنوان رهبران سیاسی یا هر چیز دیگه که اسمشون رو بذاریم، شاید نخوان رهبر سیاسی هم داشته باشن، من چه میدونم. میگم ما این نوع مبارزه اونها رو میتونستیم حدس بزنیم که اینا چه جوری این جریان زن زندگی آزادی رو به وجود آوردن. اگه 3 ماه پیش از من و شما میپرسیدن اصلا به فکرمون نمیرسید که ممکنه همچین چیزی تو ایران به وجود بیاد. ممکنه 6 ماه دیگه هم یه کمیته به وجود بیاد که اصلا ما به فکرمون نرسه. برای همین مبارزه رو ما بایستی حرفامون رو بزنیم، ایده‌های خودمون رو بگیم، بگیم برای چی داریم مبارزه می‌کنیم، بگیم برای چی داریم از اینا دفاع می‌کنیم، آینده خودمون رو تا یه حدودی ترسیم بکنیم که جنبش ما تنها یک جنبش اعتراضی نباشه، بلکه جنبه‌های از سیاست هم در اون باشه و اونجایی که وقتش حرف بزنیم. بیش از با این می‌بندم، زودتر از موعد، به زور از همین الان نمیشه یک جنبش اعتراضی که تازه چند هفته شروع شده رو به یک جنبش سیاسی دارای رهبری و برنامه و اینا ما بخوایم به طور مصنوعی ارتقا بدیم. من به نظرم هنوز زوده و این کار خارج از کشور نیست و با این میبندم، بلکه کار درون کشوره.
خیلی ممنونم ازتون که این توضیحات رو میدید و خیلی هم روشنگره. از اونجایی که شاید کمتر از 10 دقیقه به پایان برنامه‌مون مونده باشه، من می‌خواستم در مورد مسائل اخیر پناهندگی هم در اروپا به خصوص در رابطه با ایران و افغانستان از شما سوال کنم. الان چه شرایطی هست برای کسانی که ایران رو در حقیقت نه اینکه ترک میکنن، اونایی که از ایران رونده میشن؟ توی اخبار اروپایی ما میشنویم که قایقای بادی 20 30 یا 40 نفر رو خودش میذاره و فاصله چند ساعت کانال به آب بین فرانسه و انگلیس رو طی میکنن و جون خودشون رو به خطر میندازن. تا به حال بیش از 100 نفرشون فقط در این قسمت از آبای جهان مردن. بگذاریم از کسانی که در آبای اطراف یونان و ترکیه جونشون از دست دادن. و باز نمیخوام اشاره بکنم به بدرفتاری هایی که خیلی از کشورها با کشیدن سیم خاردار آب سرد توی زمستان روی این پناهنده ریختن، گرسنگی دادن بهشون و امثال هم. آیا راهی تا موقعی که جمهوری اسلامی هنوز کاملا نپاشیده و از بین نرفته، راهی واقعا هست برای کمک به این آوارگان؟
سوال بسیار خوبیه. من با اجازه شما، خودتون مشخصات این دولت‌های اروپایی، سختگیر شدن مردها و اینها رو گفتید، من نمیگم بله. ما تا چند ماه گذشته در رابطه با افغانستان و ایران چندین مسئله مشخص داریم. امیدوارم این حرف من هیچ وقت به واقعیت نپیونده. اگر یک روز به مانند جنبش سبز این جنبش هم شکست بخوره و اینها، باز هم ما با یک موج دیگه ای از پناهندگان مواجه خواهیم شد که در انتها میگم. ولی مسئله الان چیه؟ افغانستان رو سریع میگم بعد میرسم به ایران. ما با افغانستان از بعد از طالبان در چند ماه گذشته با این هستیم، مشکل هستیم که کسایی رو که باید بیان و در لیست های به عنوان مثال وزارت امور خارجه آلمان وارد شدن و ده ها هزار نفر هستند، اون تعدادی که باید بیان و اون تعدادی که آمدن با هم خانایی نداره. آلمان در عرض این یک سال گذشته نزدیک 20 هزار نفر رو گرفته. از چند هفته پیش تصمیم گرفت علاوه بر اون کسایی رو که سابق توی لیستش بودن، ماهی هزار نفر هم کسایی که خطر احساس خطر دارن و مشکل زندگی براشون، ماهی هزار نفرم بگیره. کارهای بروکراتی که اون داره انجام میشه، به احتمال عملی کردن اون ممکنه یک مقداری مشکل باشه، ولی دارن سازماندهی میکنن که از اوائل سال آینده علاوه بر سهمیه قبلی ماهی هزار نفرم کسایی که مشکل دارن به آلمان بیارن. کشورهای دیگه هم به احتمال همینجوره. کسایی هم که توی ایران و ترکیه هستن به اصطلاح متاسفانه شامل حال این هزار نفر درمانه میشن، بلکه این تصمیم جدید فقط رو کسایی که در خود افغانستان زندگی میکنن. در رابطه با ایران ما دو سه تا مسئله جدید داریم. از اولی شروع میکنم، جدا از مسئله اخیر، تعداد پناهجویان ایرانی که بعد از کرونا یک مقداری آمده بود پایین دوباره داره میره بالا. به عنوان مثال در آلمان در این 10 ماه گذشته طبق آخرین آمار برای 4000 خورده پناهنده جدید وارد آلمان شده از اول امسال تا آخر ماه اکتبر، که نسبت به همین مدت زمان در سال گذشته از 2 برابر هم بیشتره. این خودش یه نمونه. من میدونم که مثلا در کشورهای مثل بریتانیا و دیگه هم همینجوره. تعداد جدا از مسئله اخیر خروج از ایران علاوه بر مسائل سیاسی، مسائل اقتصادی، محیط زیستی و نداشتن زندگی هم اضافه شده و کرونا و یک مقداری مصائب اقتصادی و نداشتن پول سابق باعث شده بود که در این 2 سال گذشته مقداری کمتر بشه، ولی از حدود 10 یا 11 ماه پیش این مسئله دوباره داره افزایش پیدا میکنه و ما هم از ایران هم از کشورهای همسایه ایران جدا از مسئله اخیر که بهش برخواهم گشت در آخر، تلفن و اخبار و میل و اینهای زیاد و چیزهای زیادی، اخبار زیادی داریم که میل به خروج از کشور بسیار بسیار زیاده. یک تحقیقاتی دو تا مؤسسه معتبر، دانشگاه شریف و یک مؤسسه دیگه کردن که به عنوان مثال دارم میگم، نزدیک 60% کادر پرستاری، پزشکی و کادرهای فنی ایران میل به این دارن به خاطر مسائل سیاسی و اقتصادی و اینکه زندگی که میخوان بکنن باب طبعشون نیست، مایلن که از کشور خارج بشن. و این جمهوری اسلامی موزلی رو به وجود آورده که تمام سرمایه‌های معنوی کشور عملا دارن یواش یواش از کشور خارج میشن. اگر این جریان کند شده، همونجور که گفتم، به خاطر کرونا و تا یه حدودی مسائل مالیه که خیلی وضعیت اقتصادی تو ایران بده. این مسئله به اصطلاح اخیره. بعد از این جریانات به ابتکار، به عنوان مثال در آلمان رو میگم، به ابتکار ما بلافاصله در هفته دوم ما و بسیاری از نهادهای سراسری پناهندگی یک درخواست به وزارت کشور آلمان دادیم که دیپورت به ایران رو استاپ بکنن. قبول شده، تمام استانهای آلمان هم قبول شده. در حال حاضر هیچ ایرانی به از آلمان به ایران دیپورت نمیشه. تقاضای دوممون بود کسایی که اینجا تحمل میشدن، تحمل شدگان یعنی کسایی بودن که پناهندگیشون رد شده بود و هیچ شانس اقامت اینجا نداشتن در همه مراحل، ولی بنا به یک مسئله این به ایران نمیتونستن برگردونده بشن، به اونها یک نوع اقامت داده بشه. هنوز این توی به اصطلاح بدبستان سیاسی با استانها و با دولت فدرال هستیم. و سومیش که از همه مشکل تر بود این بود که یک کمی غیر بوروکراتیک تر ایرانیایی که در حاشیه ایران هستن، به ویژه در ترکیه، در یونان و در جاده بالکان، یک سهمیه ای نه تنها برای آلمان، بلکه آلمان یک ابتکاری رو به خرج بده و اروپا بتونه اینها رو سریعتر و غیر بوروکراتیک به اصطلاح وارد کشورهای اروپا بکنه و اونها به عنوان پناهنده پذیرفته بشن. بایستی دیدید که تا چه حد به اصطلاح مقامات آلمانی و اروپایی از این خاصی ما به اصطلاح پشتیبانی میکنن. این مسائل اخیریه که ما داریم. آخریش بعد از این جریانات این ابتکار به وجود اومد، یک بخشش رو اوکی کردیم در آلمان، بخشهای دیگه در حال مذاکره‌ایم. امیدوارم از این مبتکران و فعالین پناهندگی در دیگر کشورهای اروپایی هم از این ابتکارات بزنن و بتونن یک امکانی رو به وجود بیارن. مسئله آخر که میبندم و مسئله چندان خوشایندی هم نیست، اگر امیدوارم به قول فارسی زبانان زبانم لال، ما دوباره با یک شکست دیگه ای روبرو بشیم، من حدس میزنم موج پناهندگی در چندین هزار یا چند صد هزار بایستی در بعد از اون منتظرش باشه. به احتمال زیاد ترکیه، یونان و کشورهای بالکان پذیرای اولیه جریان خواهد شد. بایستی آماده بکنیم، بایستی همه کشورهای کسایی که فعالین اروپایی هستند ایرانی با نهادهای سراسری غیر ایرانی از همین حالا یک آمادگی ذهنی رو به وجود بیارن که چنان که همچی چیزی اتفاق افتاد بتونن سریع اونها رو به ویژه از ترکیه بیارن. ترکیه بسیار بسیار کشور ناامنیه، به ویژه برای فعالین سیاسی شناخته شده، به ویژه برای کسایی که به اصطلاح در اون کشورم فعالیت میکنن. اینها شاید باور نکنید در هفته‌های اول به زور به بچه‌های ایرانی اجازه میدادن که توی استانبول، توی آنکارا، توی ازمیر جلوی سفارت کنسولگری ایران تظاهرات بکنن. اینا الان با کمک نیروهای ترکیه کمی بهتر شده، ولی وضعیت واقعا بد بود و فشار و همکاری پلیس ترکیه یا سکوت اونها در رابطه با اذیت کردن، تهدید کردن و اینها در ترکیه بسیار زیاده. ما در بسیاری از کشورهای اروپایی و با این که واقعا میبندم تو این هفته ها شاهد این بودیم که بسیاری از افراد نزدیک به ایران به تجمعات چند هزار نفری میومدن، عکس برداری میکردن، بعضی هاشون شناخته شدن، بعضی هاشون شناخته نشدن. در بلند به دو محل اجتماع از طرف افراد نزدیک به جمهوری اسلامی حمله شده، پلیس دنبال جریانه. الان پلیس داره با کلی از آدم‌ها صحبت می‌کنه، با اونها تماس گرفته. مسائل امنیتی پناهجویان و اپوزیسیون ایرانی دیگه مسئله خیلی جدی توی آلمان تبدیل شده. بسیاری خواهان اونن که مؤسسات لابی ایران و مؤسسات مذهبی که عملاً کار مذهبی نمی‌کنن ولی که بیشتر پروپاگاندای رژیم جمهوری اسلامی رو توسعه میدن بسته بشن، محدود بشن. اینها چیزهاییه که در این چند هفته توی دستور کار ما هست. این نیست که برای همشون جواب داشته باشیم، ولی توی دستور کار بسیاری از نیروهای آلمانی، ایرانی و سیاستمداران مسئول استانها و فدرال هست. امیدوارم که زیاد من پرگویی نکرده باشم امشب.
نه خواهش میکنم، اختیار دارید. اطلاعات خیلی مفیدیه که به هر حال با بینندگان ما هم به شراکت میذارید. من خیلی دلم میخواد که سوالات دیگه ای هست با شما مطرح کنم، ولی متاسفانه محدودیت زمانی هم ما داریم. میخواستم آخرین سوال رو که قبل از خدافظی با بینندگان با شما در میون میذارم اینه که در مورد ایران اگر بتونید نظرتون رو بگید. شما اشاره کردید که اگر احیانا این سیر انقلابی به نتیجه نرسه، به هر حال باید برنامه های دیگه ای هم داشت و این به هیچ وجه خارج از عقل و عقلانیت نیست. کاملا شما درست میگید. ولی در مورد اون دنبال کلمه مناسب میگردم که بگم، اون آتیشی که در واقع داره میسوزه، هیزومش در جاییه که جمهوری اسلامی نمیتونه به هیچ وجه من الوجوه از شر اون آتیش راحت بشه. برای اینکه این رو یه مقدار تندترشم کرد، این اتحاد بین مردم وقتی که ما میبینیم از بلوچستان تا کردستان، از خوزستان تا آذربایجان، تمام ملیت‌های مختلف در حمایت همدیگه و به حمایت همدیگه در خیابان‌ها با رژیم جمهوری اسلامی می‌جنگند، این خود این با هم بودن چقدر می‌تونه دشنه سنگینی باشه که توی قلب جمهوری اسلامی فرو میره
به شدت قویه
و چه شکلی باید ادامش داد؟
به شدت قویه واقعا، یعنی که ممکنه ما هزار تا اختلاف داشته باشیم. یکی از کارهای اصلی واقعا من توی مسائل سابق کارهای امنیتی تو خارج از کشورم تو دادگاه مختلف که تجربه داشتم بهتون گفتم، یکی از ترسهای ویژه جمهوری اسلامی اینه که جناحهای مختلف سیاسی ایران یک وحدت نسبی و همگانی که نوک تیرشون جمهوری اسلامی باشه چه به وجود نیاد. از نظر سیاسی این کار انجام نشده بود. همونجور که گفتم زن زندگی آزادی این امکان رو به صورت بالقوه به وجود آورده. این که چجوری به انتها برسه هنوز معلوم نیست، ولی میشه آرزوهایی داشت، میشه تجربه هایی داشت. من به نظرم همونجور که گفتم تو این مرحله جنبش اعتراضی میتونه اندک اندک هسته های مقاومتی در هر حوزه ای که بیشتر مقاومت میکنه، مدرسه، دانشگاه، زنان، پرستاران، بازار، نمیدونم واقعا، معلمان، وکلان، پزشکان، هر جایی که هستن، به همه اینها هم جمهوری اسلامی حمله کرده واقعا تو همین چند هفته. هسته های مقاومت به معنای اینه که ما چجور ارتباط داشته باشیم و یواش یواش یه تصویری بدن که ما چی میخوایم. هر که برای خودش. اگر مدارس بگن اگر ما پس فردا راحت شدیم دلمون میخواد مدرسهمون چجور باشه، یعنی جنبش اعتراضی اولین قدم رو به نفع سیاست برداشته. سیاست یعنی انقلاب، یعنی اینه که علاوه بر براندازی یک تصویری هم از آینده بدی، یه چیز بهتری رو بخواد. اگر یه چیزی باشه که تمام به چی میدونم فقط قدرت سیاسی رو در که ماها بهش میگیم انقلاب سیاسی، حالا این زبون منه، اگر یه مقداری بیشتر باشه ماها بهش میگیم انقلاب اجتماعی. گود، من الان نمیخوام بگم کدوم از اینا امکانش هست یا نه، ولی به نظر من این هسته ها که به وجود آمدن هر کدوم شروع بکنن و یک تصویری برای خودشون بدن. اگر من راحت شدم میخوام دانشگاه من چه جوری باشه. جنبش 68 هم همچین ایدئالی داشت که تونست دانشگاه رو عوض بکنه. جنبش زنان سال 67 هم فمینیستا هم موقعی که از برابری زن و مرد بودن اینجوری بود. این خواسته های اونها یواش یواش شد قانون، به یواش یواش شد قوانینی که اگر اجرا نمیشد اینا میتونستن برن جلو دادگاه ازش شکایت بکنن که برابری باشه، فلان باشه. من یعنی به نظرم کارگرا، معلما، زنان، همه این کسایی که خودشون هسته یک یواش یواش توی خودشون یک تصویری از آینده. من معتقدم این تصویر که ساخته شد اینا در عمل میفهمن که به هم محتاجه. دانش آموزه میفهمه بدون کارگره، بدون معلمه نمیتونه یک سیاست جدی رو تغییر بده. معلمه هم اینو میفهمه. این برای همیشه نیست، ولی توی یک دورانی هست. میفهمن اگر یک قانونی باید عوض بشه، ما به 20 تا رأی احتیاج داریم، 5 تا رأی ما داریم، 5 تا رأی هم معلم‌ها دارن، 5 تا رأی هم دکترها دارن، پس سعی بکنیم با اونها به یه تفاهمی برسیم، بچین 15 تا رأی. ما با بازاریا به تفاهم نمیرسیم، پس کاری بهشون نداریم. ولی آها، این وکلا ممکنه یک بخششون به ما بپیوندن، پس رأی اونها هم بریم بگیریم. سیاست به معنای جدی و به معنای به اصطلاح واقعی خودش اونجا اتفاق میفته. یعنی من به نظرم ما یه کمی دوریم، ولی اینها تماما بستگی به این داره که معترضین ما چه تصویری برای آینده خودشون میخوان. اگر تصویر این باشه که هنوزم این باشه که کردستان و زاهدان چشم و چراغ ایران، یعنی بقیه به این نتیجه میرسن ما باید یه حقایی که اینها نداشتن بهشون بدیم، به مانند زنا، به مانند بهایی ها. اگر ما جامعه ضد تبعیض میخوایم، این تبعیض باید ببینیم کجا هست. باید اونجاها رو تو پرستارا نباید باشه، توی دانش آموزا نباید باشه، خب پس توی ملیت ها نباید باشه دیگه. یعنی به نظرم اینها به صورت این در میاد. ببخشید من دیگه الان به زبون خودم چپات حرف میزنم، میگم به عنوان اجزای تجزیه ناپذیر آزادی، موقعی که این جمع ها به این نتیجه برسن که آزادی که میخوان تجزیه ناپذیره، فقط برای خودشون نیست، به صورت کلیه و باید یک قرارداد اجتماعی جدیدی تصویب بشه، اونجاست که ما میتونیم بگیم از مرحله اعتراض یواش یواش به مرحله بالغ و سیاسی شدن، به انتخاب رهبران سیاسی رسیدیم. به نظرم این به اون هنوز یک کمی فاصله داریم، ولی این چشماندازی که من میبینم به نظرم به اونجا خط خواهد شد. این بلوغ و این درایتی رو که من میبینم واقعا به این اعتقاد دارم که بعد از یک مدتی به اون مراحل خواهد رسید. امیدوارم که حادثه تو سیاست همه چی از خارج از این بمانند یک حادثه ناگهانی طبیعی و غیر طبیعی، مرگ یکی، کودتای یکی، باعث نشه این سلسله از زندگی سیاسی ما دوباره یک قطع مصنوعی برش وارد بشه، یک ضربه مصنوعی بهش وارد بشه. امیدوارم این جریان بتونه در حین مبارزه این تجربیات خودش رو به هم دیگه منتقل بکنه. این امید و دید من نسبت به این مسئله.
رفیق حمید نوذری، با تشکر از شما و تا برنامه دیگر، بدرود.
من متشکرم از شما و بسیار خوشحالم که این دقایق رو با شما بودم. شب شما هم خوش.